فیصد کشور یا 35 تا 40 فیصد کشور وجود داشته، ولی به 100 فیصد کشور یعنی گسترش پیدا کرده. در ولسوالی ها اطراف و اکناف ما آموزگاه ها را داریم، یا مکاتب را داریم، مدارس را داریم، و هم در تحصیلات عالی. حالا در بخش تحصیلات عالی اگر شما متوجه شوین، بخش ماستری سرش فوکس شده از طرف تحصیلات عالی، حتی دکترا هنوز در تلاش است که برای معماران ما همینجا فراهم شود که قبلا نبوده. حالا در دو سه بخش دکترا داریم، در بخش های شدیدن کار جریان داره. حتی دستور داده شده به وزارت تحصیلات عالی که استادای ورزیده را از هر نقطه دنیا اگر بخواهند بیارن به هر قیمتی که باشه، تا بخش تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی بسیار تقویه شود. یعنی مردم افغانستان از داخل رشد بکنه، منتظر دیگر کشورها و دیگر مردم نباشن. اگر ما پیشرفت میخواهیم و با استادان میخواهیم، باید هم از داخل ظرفیت ها را رشد بدیم. در این بخش کار شده، ولی بخش های ناتمامی هم دارم که او هم قابل بحث است، قابل درک است و باید سرش کار انجام شد.
مجاهد، در مورد آموزش زنان در سال گذشته میلادی در افغانستان خب صحبتایی را مطرح کرده بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سخنگوی حکومت طالبان در مورد بحث به رسمیت شناسی حکومت طالبان هم گفت که تلاش‌های خوبی در این راستا صورت گرفته.
ببینید، در بخش تماس یا در بخش فعالیت‌های دیپلماتیک، دستگاه دیپلماتیک افغانستان آرام ننشسته. در این سال گذشته بسیار زیاد تلاش صورت گرفت که روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای زیاد تامین شود. ما مثلا نو با کشور قزاقستان روابط بسیار عمیقی و خوبی را ایجاد کردیم، با آذربایجان در حال رشد است، روسیه گام‌هایی را برداشت، طبعا در نصر تلاش دستگاه دیپلماتیک افغانستان بوده، با چین کشور مهم منطقه است از لحاظ اقتصادی و روابط افغانستان در حال خوبی قرار داره، با دبی که ما نو سفیر خود را اونجا معرفی کردیم و فعالیت‌های خود را به گونه موثرتر در اونجا تانستیم داشته باشیم. در کشورهای اروپا، در اکثر کشورها هم روابط کنسولی با اونجا تامین شده و حالت گسترش داره. با بعضی کشورهای منطقه دیگر هم تلاش نیاز داره که تلاش جریان داره تا تماس میشه، ولی بعضی جا که ما موافق نشده او جاهایی بوده که امو مانعی از طرف افغانستان نبوده، بلکه او کشورها پالیسی هایشون مشکلات خود را داشتن، یا امو سایه وقت جنگ هنوزم سر بعضی کشورها افتاده که طبعا اونها نتانستن از حالت برن و حالت نرمال را از خود کنن. اول موضوع رسمیت اگر به این مانا باشه که کشورها تعامل با افغانستان داشته باشه، بیشتر از 40 کشور ما با آنها تعامل رسمی داریم. آنها در افغانستان نمایندگی و کنسولگری و سفارت دارن، رفت آمدهای به سطح بلند را انجام دادیم. در سال گذشته کشورهای منطقه و کشورهای دور نزدیک با سطح بلند افغانستان سفرهای خود داشتن. این خودش تعاملات رسمی و سیاسی است. اگر کسی را بپذیره یا نپذیره، افغانستان در حالت تعامل سیاسی با کشورهای است، ولی یکی باز به گونه رسمی از طرف نهادهای سازمان ملل یا کشورهای بلند اعلان نشده. ملحوظات خود کشورها در بین خود است، یا ملحوظاتی است که خود سازمان ملل داره، یا حاوی بودن سیاست‌های بزرگ دنیا بالای سازمان ملل و بعضی کشورها وجود داره که آنها اجازه نمیدن. یعنی مرتبط به افغانستان نیست. ما باز برمیگردم به حرف خود که افغانستان از زمان جنگ بیرون آمده، ولی متاسفانه بعضی کشورها که در جنگ دخیل بودن، در افغانستان اشغال کرده بودن افغانستان را، آنها از مو فکر حالت جنگی بیرون نامدن. هنوز ما به بینش دارن، اما از امو زاویه افغانستان را میبینن و منتظر هستن. طبعا که ما بارها پیام دادیم باید واضح تغییر بکنه. افغانستان نیت خوب در برابر تمام کشورها به شمول آمریکا داره.
مجاهد در ادامه اظهارات خودش گفته که سیاست فشار، تحریم و زور تجربه ناکام است و پالیسی برخی کشورها که سازمانهای مهم جهان را تحت تأثیر قرار داده عقده‌مندانه است و باید تغییر کند. ذبیح‌الله مجاهد افزوده که این سیاست ها بر زندگی مردم کشور تأثیر منفی و مستقیم دارد. حسین زارعی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجن در دیدار با فعالان اقتصادی بازارچه‌های مرزی ولایت خراسان جنوبی بر ضرورت افزایش مراودات تجاری ایران و افغانستان تاکید کرد و خواستار حضور گسترده‌تر تجار افغانستانی در بازارچه‌های مرزی این ولایت شد. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند حضور تجار افغانستانی در خراسان جنوبی، اعزام هیئت‌های تجاری از خراسان جنوبی به افغانستان و برگزاری نشست‌های مشترک را از جمله اقدامات مؤثر در توسعه روابط تجاری دو کشور همسایه برشمرد. زارعی با اشاره به ظرفیت‌های بالای مرز ماهیرود و اهمیت آن در توسعه روابط تجاری با افغانستان بر لزوم فعالسازی سایر بازارچه‌های مرزی این ولایت تاکید کرد و افزود خراسان جنوبی دارای 4 بازارچه مرزی است که ماهیرود فعالترین آنها بوده، اما مابقی بازارچه‌ها به صورت یک طرفه از جانب کشور همسایه مسدود است. سخنگوی وزارت داخلی طالبان از برنامه ریزی 4 ساله حکومت سرپرست برای مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان خبر داد. عبدالمتین خانه افزود برنامه 4 ساله برای مقابله با قاچاق انسان تدوین شده و برای دستگیری قاچاقچیان افغانستانی که در خارج از کشور زندگی می کنند با کشورهای میزبان هماهنگی صورت گرفته. او مدعی شد اغلبی افراد در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان زندگی می کنند. این مقام وزارت داخلی طالبان افزود حدود 11 روز پیش رهبر طالبان هم فرمانی را برای مقابله با قاچاق انسان صادر کرد و اقدام را غیر شرعی خواند. خانه گفت مأموران وزارت داخله در بیش از 3 سال گذشته 300 قاچاقچی انسان را بازداشت کردند. لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید که تکرار برنامه را در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 6:25 دقیقه شنونده باشین. همینطور میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اگر سری با سایت ما هم بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو و برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید که با آرشیو برنامه انعکاس هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
مصلای تهران میزبان دوستداران سردار سلیمانی در پنجمین سالگرد شهادت او. سرلشکر سلامی: دشمن در حال فروپاشی است، مقاومت پیروز خواهد شد. و طالبان و تکذیب ادعای درخواست پول از پاکستان در ازای انتقال تروریست ها. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. آیین بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی امشب و از لحظات قبل در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران آغاز شده است. معاون فرهنگی سپاه حضرت رسول تهران بزرگ گفت در این مراسم رئیس جمهور و دختر شهید سلیمانی سخنرانی میکنند. به گفته رحیم نادعلی، مداحی و اجرای گروه سرود 313 نفره از دیگر برنامه های بزرگ داشته شهید سلیمانی در مصلای بزرگ امام رحمت الله علیه خواهد بود. معاون سپاه تهران افسود هم از سال از کشورهای مختلف به ویژه عراق میهمانانی در مراسم سالگرد سردار دلها حضور دارند که امسال هم شاهد این حضور خواهیم بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به این که عملیات روانی دشمن صهیونیستی نشان دهنده پایان کار آن است، تاکید کرد که مقاومت پیروز خواهد شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه مراسم پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران خطاب به جوانان محور مقاومت گفت که به تمام جوانان محور مقاومت در عراق، یمن، لبنان و هر جای دیگری اعلام میکنم دشمن رو به زوال و در حال فروپاشی است و عملیات جنگ روانی که دشمن در پیش گرفته نشان دهنده پایان کار و نابودی آن است. سردار سلامی افسود که مقاومت پیروز خواهد شد، همان گونه که رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند و ما با مقاومت و ایستادگی موفقیت و پیروزی را محقق خواهیم کرد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین تاکید کرد رژیم صهیونیستی در مقابله با قدرت موشکی عملیات نیروهای انصار الله یمن شکست خورد و این رژیم در مقابله با این نیروهایی که بخشی از محور مقاومت هستند درمانده شد و انشاءالله مقاومت پیروز خواهد شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید کرد که گروه‌های مقاومت همچنان زنده هستند و حماس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌ها با وجود ضربه‌ای که به آنها وارد شده است، سازمان خود را حفظ کردند. علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب تلویزیون ایران به مناسبت سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت رژیم اسرائیل در باریکه غزه آدمکشی بر راه انداخته است، اما نتوانست جنبش حماس را از بین ببرد. حماس ضربه خورده اما زنده است، زیرا اسرائیل نتوانسته به اهدافش برسد. لاریجانی افسود حزب الله لبنان نیز توانست جانشین‌های مناسب انتخاب و خودش را بازسازی کند. مشاور رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگر سخنانش شجاعت و بصیرت را از جمله ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و گفت او هنرمند زمان بود. لاریجانی نقش شهید سردار سلیمانی در حفظ امنیت ایران اسلامی در برابر ظهور گروه تروریستی داعش در منطقه را بی‌نظیر توصیف کرد و افسود که هزینه کردن برای سرکوب دشمن در خارج از مرزهای کشور خود یک سرمایه گذاری است. خانواده شهدای افغانستانی حادثه تروریستی سال گذشته شهر کرمان بر ادامه راه شهدا تاکید میکنند و میگویند برای تحقق آرمان مقاومت حاضرند از جان خود نیز بگذرند. در حادثه تروریستی سال گذشته کرمان اتباع کشور افغانستان هم شهدایی داشتند که برخی از آنها جوان بودند. خانواده تاجیک در این حادثه تروریستی 3 شهید تقدیم کردند. گزارش سمین رضایی خبرنگار صدا و سیمای مرکز کرمان را در این رابطه بشنوید.
یک سال از حادثه تلخ تروریستی گلزار شهدای کرمان سپری شد. شهید محمد قاسم احمدی یکی از شهدای اتباع در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان بود.
همه مراسمان برادران ایرانی شرکت میکرد.
خانواده تاجیک هم 3 شهید تقدیم کرده.
دخترم و پسرم و نوی ما شهید شده است. ناراحت نیستیم، برای دیگه ما در خدا دادیم.
خانواده هایی که عشق به سردار دلها در وجودشان موج میزند.
تصاویری که توی گوشی های موبایل همراهان اینها یا خود شهدا حالا گوشی هاشون بعضن به جا مونده، این نشون میده که واقعا دلداده سردار سلیمانی بودن و عاشق سردار بودن.
جونم فدای خاک آجوانتون بود. من تا آخر قطعه خونم با هزارها بار که مراسم باشه باز من حاضرم که شرکت کنم به سردار سلیمان.
در این راهی که شهید شدن خوشحالم.
اما این نقشه شوم دشمنان باعث آمیخته شدن خون 96 شهید شیعه و سنی شد و رنگ وحدت گرفت.
خون شهیدان باز پرآواز شد. خون شهیدان
مرگ و امریکا و اسرائیل و صهیونیسم میدیم. خود اونو اگه ما شهید نتیم اونو غرور میشن. همین شهیدای ما رو دیده و را شکست میخورن.
اگر 100 تا انچه عمل زشت و تروریستی انجام بده باز ما دست بردار نیستیم و این را ادامه میدیم. اجازه میدیم این شالگردن حاج قاسم سلیمانی گذاشته ما گردنمون، بخاطر همین ما تا هر راهی آماده هستیم.
خدا رو خوش و شکر میکنیم که گره خوردیم با ملت ایران.
امسال هم عاشقان شیعه و سنی شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر عاشقی مصممتر از همیشه در 5 سالگرد شرکت می کنند. سمین رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
معاون سخنگوی حکومت طالبان با اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان درباره درخواست پول برای انتقال جنگجویان تحریک طالبان پاکستان واکنش نشان داد و آن را به شدت رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت جای تأسف است که مقامات بلندپایه پاکستانی چنین اظهارات نادرستی میکنند. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان ادعای وزیر دفاع پاکستان مبنی بر خواستن پول از آن کشور در پیوند با طالبان پاکستانی را به شدت رد میکند. ملا عبدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان ادعای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که گویا وزیر دفاع امارت اسلامی برای انتقال اعضای TTP از مناطق مرزی به سایر نقاط افغانستان 10 میلیارد کلدار پاکستانی از پاکستان مطالبه کرده را رد کرده است. فدرت گفته است جای تأسف است که مقامات ارشد پاکستان چنین اظهارات را مطرح می کنند. پیش از این شماری از رسانه ها به نقل از وزیر دفاع پاکستان درخواست پول در پیوند به TPT پاکستان را مطرح کرده بودند که از سوی حکومت طالبان به شدت رد شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
با آغاز سال جدید میلادی طالبان انتظار دارند که تحریم‌ها بر نظام بانکی و مقام‌های نظام حاکم در افغانستان برداشته شود. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که سیاست فشار، تحریم و زور تجربه ناکام است و پالیسی برخی کشورها که سازمانهای مهم جهان را تحت تاثیر قرار داده عقده‌مندانه است و باید تغییر کند. ذبیح الله مجاهد افزوده که این سیاست ها بر زندگی مردم کشور تاثیر منفی و مستقیم دارد و خلاف دایه های حقوق بشری و حقوق انسانی هم هست. مجاهد گفت افغانستان یک کشور مهم برای تمام کشورهاست و با تمام آنها روابط خوب می خواهد. مجاهد بر سپرده شدن کرسی سازمان ملل متحد به حکومت طالبان تاکید نموده است. در بیش از 3 سال پسین تلاش های حکومت طالبان برای رفع محدودیت ها بر نظام بانکی و ممنوعیت سفر برخی از مقامات حاکم، کسب مشروعیت جهانی و کرسی سازمان ملل متحد بی نتیجه بوده است، زیرا رعایت حقوق بشر، آموزش دختران و کار زنان خط سرخ جهان برای مشروعیت حکومت سرپرست کابل است. اما طالبان این مسائل را موضوع داخلی دانسته و تاکید میکنند که در موضوعات داخلی اجازه دخالت را به کسی نمیدهند. کابینه رژیم صهیونیستی ششمین بار از دادگاه عالی این رژیم خواست بررسی درخواست صلیب سرخ برای دیدار با اسیران فلسطینی را به تعویق اندازد. روزنامه اسرائیلی هاارتس نوشت درخواست دیدار با اسیران فلسطینی را فوریه گذشته نهادهای حقوقی ارائه کردند که از 7 اکتبر 2023 و پس از آغاز جنگ غزه متوقف شده است. کابینه رژیم اسرائیل در حالی در پاسخ دادن به درخواست‌ها برای بازدید صلیب سرخ از اسیران فلسطینی در زندان‌های این رژیم تعلل می‌کند که به گزارش نهادهای حقوقی اسیران فلسطینی در شرایط غیر انسانی و سختی در بازداشت به سر می‌برند. هیئت امور اسیران و آزادگان فلسطینی در گزارشی درباره زندان تازه تأسیس منشأ اعلام کرد که فلسطینی‌ها در این زندان شرایط فاجعه‌بار و دردناکی دارند. مدیریت زندان‌های رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که در بازداشت به سر می‌برند بیش از 10300 نفر است. حداقل 90 زن و 345 کودک فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی هستند و 3428 نفر از زندانیان نیز در بازداشت اداری یا بدون تفهیم اتهام به سر می‌برند. و شبکه تلویزیونی الجزیره تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر بستن دفتر این شبکه در ساحل غربی را اقدامی همسو با سیاست‌های رژیم اشغالگر اسرائیل دانست. شبکه تلویزیونی خبری الجزیره قطر امروز در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر تعطیلی دفتر این شبکه در ساحل غربی رود اردن اعلام کرد که هدف این اقدام پنهان کردن واقعیت حوادث در مناطق مختلف به ویژه جنین و اردوگاه آن است. شبکه تلویزیونی الجزیره با بیان این که این تصمیم در شرایط جنگی در باریکه غزه و حملات رژیم اشغالگر ضد خبرنگاران فلسطینی رخ می‌دهد، تشکیلات خودگردان را مسئول کامل امنیت و سلامت تمام کارکنان شبکه خود در ساحل غربی دانست و از تشکیلات خودگردان خواست که فوراً این تصمیم را لغو کند و به تیم‌های خبری الجزیره اجازه دهد بدون محدودیتی به پوشش آزادانه رویدادها ادامه دهند. تشکیلات خودگردان فلسطین دیشب فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را به دلیل آنچه که نقض قوانین و مقررات داخلی و پخش مطالب تحریک‌آمیز خان ممنوع اعلام کرد. این اقدام در حالی است که پیش از این رژیم صهیونیستی نیز فعالیت شبکه الجزیره را در سرزمین‌های اشغالی ممنوع کرده بود. نگاه دوباره به سرخط خبرها. مصلای تهران میزبان دوستداران سردار سلیمانی در 5 سالگرد شهادت او. سرلشکر سلامی: دشمن در حال فروپاشی است، مقاومت پیروز خواهد شد. و طالبان و تکذیب ادعای درخواست پول از پاکستان در ازای انتقال تروریست ها. تا لحظات دیگر، بخش دومین مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، امروز پنجشنبه 13 جدی 1403 هجری شمسی پنجمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با دکتر زاکری معاونت محترم دانشگاه المصطفی در کابل که دعوت میکنم بشنوید.
ایام سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید سلیمانی را به امت اسلامی، ملت شهید پرور جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده آن شهید و تمام دوستداران آن شهید تسلیت و تعزیت عرض میکنم و گرامی میدارم. شخصیت شهید سلیمانی با مبارزه با استکبار آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین گروه های تحت امر آنها، گروه های تکفیری و افراطی شکل گرفته بود. ایشان عمر خود را از جوانی در دفاع مقدس و بعد از آن در دفاع از امت اسلامی از شام گرفته تا عراق و ایران و کشورهای دیگر عمر خود را اختصاص دادند. و کسی که سرمایه عمر خود را برای دفاع از مردم بگذارد، یقینا در قلب مردم، در قلب امت اسلامی جای دارد و مردم خدمات او را فراموش نخواهد کرد. لذاست که در این 2-3 سالی که شهادت آن سردار رشید می‌گذرد، نه تنها ملت ایران بلکه تمام امت اسلامی ایام شهادت او را گرامی می‌دارند و یاد نام او را، مبارزات او را عرض می‌نهند و آن را تکریم می‌کنند. خصوصا با حوادث اخیری که پیش آمد، نقش ایشان واقعا برای همگان هویدا شد و مشخص شد.
به نظر شما ویژگی های سردار سلیمانی چی بوده که شهادتش وی را به یک فرماندی جاودان و ماندگار تاریخ مبدل ساخته است؟
ویژگی خاص شهید سلیمانی، چنانه که بعضی از رسانه ها آن پرداختند و البته یک قسمت عمده آن مغفول و دچار غفلت شده است، ایمان ایشان به خداوند منان و ولایت پذیری ایشان از ولی فقیه زمان و همچنین حرکت در دفاع از حق و حقیقت و پیروی از مکتب اهل بیت بود. ایشان خود را ذوب شده در مکتب اهل بیت می دانست و خود را سربازی برای حفظ کرامت مکتب اهل بیت و پیروان مکتب اهل بیت می دانست و اگر در یک گوشه از دنیا جمعی از پیروان مکتب اهل بیت در تنگنا و سختی قرار می گرفت، ایشان وظیفه خود می دانست که باید از اونها دفاع کنند. لذا به نظر بنده مهمترین شاخصه‌ای که ایشان داشت و همون شاخصه باعث شد که ایشان به مقام عظمای شهادت برسد، اون هم شهید شدن به دست شقی‌ترین افراد ای عصر آمریکای جنایتکار، ولایت پذیری و تبعیت ایشان از مکتب اهل بیت بوده است.
آقای زاکری، به باور شما چرا دشمن سردار سلیمانی را در عراق مورد حمله ناجوان مردانه قرار داد؟
اینی که دشمن برنامه ریزی کرده بود که بالاخره ایشان را به شهادت برساند، فرق نمی کند در ایران یا در عراق و یا در سوریه و بالاخره در عراق موفق شدن ایشان را به شهادت برسانند. چون استکبار در این سالهایی که از گروه های تکفیری به عنوان پیشرو و پیشقراول اهداف خود استفاده می کردن، فهمیدن که تا شهید سلیمانی زنده باشد اهداف آنها ناکام خواهد بود و تمام نقشه های آنها بر آب خواهد شد و خواهد بود، لذا تمام دسته ها و توطئه های خود را متوجه این قضیه کردند که بالاخره ایشان و ابو مهندس و دیگر سران مقاومت را در عراق و در سوریه از بین ببرند، چنانی که متاسفانه امسال شهید سید حسن نصرالله را در لبنان و بقیه سرداران مقاومت را از بین بردند تا توانستند در سوریه نقشه پلیدشان را تطبیق کنند، لذا ایشان یک مانی جدی در مسیر راه استکبار بود و به همین جهت برنامه ریزی کردند تا ایشان را به شهادت برسانند و متاسفانه موفق شدند.
فکر می کنید که با شهادت سردار سلیمانی دشمن به اهدافی که می خواست دست یافته باشد؟
به هر صورت شهادت هر یکی از سرداران مثل شهید سلیمانی، شهید حسن نصرالله، شهید صفی الدین و دیگر همقطارانشان بالاخره ضربه هست به امت اسلامی و جبهه مقاومت، در این شکل نیست، چون اینها هر کدامشان با او اعتقاد راسخ و او تجربه ای که کسب کرده بودند با آسانی نمی گذاشتن که اهداف پوشالی استعمار و استکبار در رسانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تطبیق شود. لذا اونها سالها و مدتها و از نظر هزینه های مالی، هزینه های فراوان را صرف می کنند تا بتوانند هر یک از سرداران مقاومت را از پیشروی خود بردارن و بعضا خب متاسفانه موفق می شوند. اینها ضربه های جبران ناپذیر است به مقاومت و امت اسلامی اینها، اما تجربه تاریخی ثابت کرده است که بالاخره حق باقی خواهد ماند و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ممکنه در یک برهه از زمان، در یک دوره کوتاهی از زمان اونها احساس کنند که ما موفق شدیم با برداشتن اینها، مسیر ما برای رسیدن به اهداف استعماریشون باز شده است، اما سنت الهی بر این هست که با رفتن چنین سرداران و پیوستن اینها به کاروان شهدا، کشتی امت اسلامی و جبهه مقاومت ممکن دچار بعضا تلاطم اینها بشه، اما بالاخره ناخدایان دیگری پیدا خواهد شد که این کشتی را هدایت خواهد کرد. و امروز هم با اینی که جبهه مقاومت دیده می شود که در ظاهر در ضعف اینها قرار گرفته است، اما اینچنین باقی نخواهد ماند و این کشتی از دریاهای پرتلاطم گذشته است و در آینده هم خواهد گذشت و جای خالی اینها با اینی که بعضا احساس می شود، اما با سرداران دیگر، با فرماندهان دیگر پر خواهد شد.
به هر حال مسئولیت جوانان همت و دیگران و مقاومت در تداوم راه و خط سردار سلیمانی به باور شما چیست؟
وظیفه امروزه امت اسلامی و جبهه مقاومت و جوانان مؤمن، چنانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردن، جوان مؤمن چون از خصوصیت ایمان و جوانی برخوردار هستند، می توانند هر مشکل را از پیشروی خود بردارند، هر سد و مانعی را برطرف کنند. انشاءالله امید جهان اسلام و امت اسلامی به همین جوانان مؤمن هست، به اینها وظیفه خود می دانند که راه شهدا را، شهدای جبهه مقاومت را، شهید سلیمانی را، شهید سید حسن نصرالله را، شهید صفی الدین را، اینها را دنبال کنند و انشاءالله دنبال خواهد کرد و ممکن دچار فراز و نشیب باشند، اما بالاخره فراز و نشیب ها به یک آرامش خواهد رسید و دوباره اقتدار جهان اسلام، اقتدار امت اسلامی، اقتدار جبهه مقاومت به زودی زود برخواهد گشت و امت اسلامی شاهد این مسئله خواهد بود.
گفتگوی قریشی خبرنگار ما را شنیدید با دکتر زاکری، معاونت دانشگاه المصطفی در کابل. حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی در هرات، هم در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، فرمانده بزرگ، در گفتگو با همکارمان به بررسی شخصیت کاریزماتیک او، تأثیراتش بر جبهه مقاومت و پیامدهای شهادت وی بر ادامه مبارزه علیه ظلم و استکبار جهانی پرداخت. مشروع این گفتگو را بشنوید.
کارشناسان دینی و فرهنگی در ولایت هرات شهید سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک و تاثیرگذار در تاریخ معاصر جهان می‌دانند و می‌گویند ایشان نقش بی‌بدیلی در ایجاد و رهبری جبهه مقاومت در منطقه خاورمیانه ایفا کرده است. در سالگرد شهادت این فرمانده بزرگ، حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی در هرات، در اظهاراتی به بررسی شخصیت کاریزماتیک سردار حاج قاسم سلیمانی، تاثیرات او بر جبهه مقاومت و پیامدهای شهادت وی بر ادامه مبارزه علیه ظلم و استکبار جهانی پرداخته است. حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی در گفتگو با رادیو دری در این خصوص میگوید سردار سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی بود، بلکه یک رهبر معنوی برای میلیون ها نفر در منطقه بود که با درک عمیق از وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه توانست جبهه های مقاومت را سازماندهی کرده و در برابر دشمنان اسلام و بشریت ایستادگی کند.
شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص، با تعبدی که نسبت به پروردگار متعال داشت، جبهه مقاومت رو ایجاد کرد، با بصیرت و تدبیر این جبهه را مدیریت کرد و با جانفشانی و ایثار توانست این جبهه را به ثمر برساند و استکبار جهانی را در منطقه به زانو در بیاره. این شهید والا مقام برای همه آزادی خواهان جهان و برای همه مقاومتگران و اونهایی که در صف مقاومت ایستاده اند الگوی کامل و جامعی هست. تمام آموزه های قرآنی رو ما در حرکت و منش این شهید والا مقام میبینیم.
حجت الاسلام ایوبی با اشاره بر این که از ویژگی‌های بارز شخصیت سلیمانی توانایی او در ایجاد وحدت میان گروه‌های مختلف مقاومت بود، خاطر نشان کرد سردار سلیمانی توانست شخصیت‌های مختلف و گروه‌های مردمی را با اهداف مشترک گرد هم آورد و یک جبهه متحد و قدرتمند علیه دشمنان تشکیل دهد. و افزود شهید سردار سلیمانی در دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم و تجاوز در سراسر منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
این شهید والا مقام با هنری که داشت جبهه مقاومت رو منسجم کرد، از تمام ملت‌های مظلوم منطقه مقاومتگران مستحکم و مخلصی را تربیت کرد در مقابل آمریکا و در مقابل اسرائیل. ما شاهد هستیم که بعد از شهادت این شهید چه اتفاقات عمیق و بزرگی در عرصه مقاومت اتفاق افتاد و روی داد. عملیات طوفان الاقصا خودش شاهد بر این مطلب است که شهادت حاج قاسم به معنای مرگ و نابودی و به معنای از بین رفتن جبهه مقاومت نبوده.
حجت الاسلام ایوبی با تاکید بر این که شهادت حاج قاسم سلیمانی نه تنها باعث تضعیف جبهه مقاومت نشد، بلکه باعث شد تا این جبهه ها متحرکتر و متحدتر از همیشه به مبارزه علیه ظلم و استکبار ادامه دهند، خاطر نشان کرد خون شهید سردار سلیمانی باعث شد تا روحیه مقاومت در میان ملت های منطقه تقویت شود و جبهه های مختلف مقاومت به یاد بیاورند که برای آزادی و استقلال باید به جنگ با ظلم ادامه دهند. این کارشناس دینی و فرهنگی در هرات ضمن بیان این که پس از شهادت سردار سلیمانی مقاومت در عراق، سوریه و یمن به شدت افزایش یافت اظهار داشت، نیروهای مردمی و گروه‌های مختلف مقاومت در این کشورها با انگیزه و از مراسختری به مقابله با دشمنان خود پرداختند.
قطعا و یقینا شهید سلیمانی در این مسیر زنده تر شد و باعث پویایی مکتب مقاومت شد و باعث شد که ذهنهای مسلمانان و آزادی خواهان عالم بیدارتر بشه. این شهید والا مقام بعد از مدتها تلاش و مجاهدت، خداوند مزد او و اجر او رو در بهترین نوع مرگ، یعنی شهادت، قرار داد. باید اصلا شهید می شد او تا به مردانگی مثل باشد و همیشه برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد.
این کارشناس افغان تاکید کرد که دشمن هرگز آرام نخواهد نشست و در مقابل مسئولیت مقاومتگران این است که جهاد و مبارزه را فراموش نکنند تا دشمن نتواند به اهداف شوم خود دست یابد.
دشمن بیکار نمی نشیند، در مقابل جبهه مقاومت هم باید مجاهدت کند. دشمن بیکار نیست، ضربه ها و خدعه ها و نیرنگ ها و نقشه های شوم دشمن از اول بوده تا امروز هم هست و از این به بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد. منتها زیرکی و باهوشی سردمداران کشورهای اسلامی، امت اسلامی و علمای اسلامی در اینجا لازم هست که تلاش بکنن، اولا مردم خود رو بیدار بکنن و قبل از اینی که دشمن به اسلام ضربه بزنه، استکبار به اسلام ضربه وارد بکنه، مردم رو بیدار بکنن.
کارشناسان بر این باورند که زنده ماندن مقاومت تنها از طریق حفظ روحیه ایستادگی، اتحاد و استمرار جهاد در برابر ظلم و تجاوز امکان پذیر است. آنها تاکید می کنند که مقاومت باید با آموزش، سازماندهی و حمایت‌های مردمی تقویت شود تا در برابر تهدیدات و فشارهای دشمنان پیروز بماند و به اهداف خود دست یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مردم افغانستان خواهان کاهش نرخ خدمات اینترنتی و مکالمات تلفنی و بلند بردن کیفیت این شبکه‌ها هستند. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان هم میگویند از روز چهارشنبه نرخ‌های کاهش یافته خدمات اینترنتی، مکالمات و پیام‌های کتبی به اجرا درآمده است. قریشی و جزئیات این رویداد.
مردم خواهان کاهش نرخ خدمات اینترنتی و مکالمات تلفنی و بلند بردن کیفیت این شبکه ها هستند. این در حال است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید پس از ارزیابی تقاضای شهروندان و بازار مخابراتی در افغانستان، نرخ‌های کاهش یافته خدمات اینترنتی، مکالمات و پیام‌های کتبی از روز گذشته اول جنوری به اجرا درآمده است. بر اساس اعلام این وزارت، قیمت‌های جدید خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان اجرایی شده و شهروندان می‌توانند از قیمت‌های جدید شبکه‌های مخابراتی بهره‌مند شوند. چند پیش وزارت مخابرات طی یک نشست خبری قیمت‌های جدیدی را اعلام کرده و به شبکه‌های مخابراتی مهلت داد تا قیمت‌های جدید را در سیستم‌های خود رعایت کنند، در حالی که آگاهان اقتصادی و استفاده کنندگان شبکه‌های مخابرات از کاهش نرخ استقبال می‌کنند، اما آنها به تناسب کشورهای منطقه نرخ شبکه‌ها را بلند دانسته و کیفیت را پایین می‌دانند. حسینی آگاه مسائل اقتصادی تأکید می‌کند که اگر کیفیت بلند رفته و بها پایین بیاید، مردم می‌توانند کارهایشان را از این طریق رونق ببخشند. حسینی:
به نظر من کاهش قیمت مکالمات تلفنی و همچنین موضوع هزینه‌های اینترنت یکی از اصلی ترین زیرساخت‌های دسترسی مردم به تکنولوژی میباشد. اگر شما دسترسی تکنولوژی رو برای مردم با سهولت ایجاد کنین، هزینه ها رو کم کنین، قطعا کیفیت و دسترسی مردم به تکنولوژی های جدید و ایجاد مشاغلی که به موضوع اینترنت، به موضوع مخابرات، به اینا ارتباط داره، قطعا باعث حمایت از این شرکت ها میشه. مخصوصا عموم مردم اگر دسترسیشان برای اینترنت بیشتر شود، هزینه ها کم شود و همچنین کیفیت اینترنت و مخابرات، کیفیت تماس ها اینا بالا رو، باعث میشه که مردم از طریق اینترنت میتونن کسب کارهایشان گسترش بدن، میتونن از خدمات اینترنتی کسب کارها و تجارت‌های اینترنتی بیشتر رونق ایجاد کنن. ولی در مجموع در مقایسه با دیگه کشورهای منطقه، ما متاسفانه کیفیت اینترنت ما هنوز به استاندارد مورد نیاز نرسیده. امیدوار هستیم که وزارت مخابرات به این موضوع توجه جدی کنه، هم هزینه ها و هم کیفیت.
به هر حال بهای اینترنت و نرخ‌های مکالماتی به تناسب توانایی های مردم و کشورهای منطقه در افغانستان فوق‌العاده بلند بوده و استفاده کنندگان از کیفیت اینترنت و شبکه‌های مخابراتی رضایت ندارند. آنها خواهان کاهش نرخ‌ها و افزایش کیفیت هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
از سرم کنه شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. کارشناس امروز برنامه کلام ناب حجت الاسلام دکتر رفیعی هستند که در رابطه با بیماری های روح صحبت می کنند. به اتفاق شما دوستان می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری‌های خطرناکی که امام سجاد علیه السلام از آن به خدا پناه برده و این بیماری باعث به هم ریختگی خانواده و فرد و جامعه می شود، بیماری کم قناعتی و سوء تدبیر و بی برنامگی مالی است. امام سجاد علیه السلام در این دعای 8 از صحیفه یکی از چیزایی که به خدا پناه میبره، اللهم انی اعوذ بک من قلت القناعه، خدایا من پناه میبرم به تو از کمی قناعت. کمی قناعت در اینجا بخوایم یه معنای ساده ازش داشته باشیم، یعنی بی برنامگی در مصرف، مصرف نادرست، هدر دادن انرژی و توان و استعداد و مال. کسی که به شکل صحیح تدبیر و برنامه ریزی برای مال و وقت و انرژی و توان و استعدادش نداره، قناعت نداره. به همین دلیل امام در این روایت و در این دعا از این بیماری به خدا پناه میبرند. شما ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر حیات طیبه، زندگی پاکیزه، که قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر که کار خوب انجام بده، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، ایمان هم داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما در همین دنیا بهش یه زندگی پاکیزه میدیم. خب زندگی پاکیزه یعنی چی؟ این پاکیزه که اینجا منظور پاکیزگی بهداشتی نیست، یعنی هر کی خونش تمیز بود، فرشش تمیز بود، لباسش تمیز بود، این حیات طیبه داره. این که ایمان و عمل صالح نمیخواد، اون ایمان و عمل صالحی که باعث زندگی پاکیزه میشه. میفرماید هر که عمل صالح انجام بده، ایمانم داشته باشه، ما بهش زندگی پاکیزه میدیم. این زندگی پاکیزه یعنی چی؟ امیرالمومنین در تفسیر این آیه فرمودن القناعه، منظور از زندگی پاکیزه قناعت، یعنی اگر کسی خدا بخواد بهش لطف کنه. لذا روایت داریم نشانه لطف خدا به بنده دو چیزه، هر که این دو چیز رو داشت بدون خدا دوستش داره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، حالا نه اینکه اگر در واقع بخوایم بگیم همه دوستی اینه، یه بخشی از نشانه های لطفه، به عبارت دیگر یک بخشی از توانمندی، اگر کسی این دو چیز رو داشته باشه و خدا بهش بده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا الهمه القناعه و اعطاه زوجتا صالحه، اگر کسی همسر خوب و قناعت، حالا چرا این دوتا رو کنار هم گفته؟ اگه قناعت باشه همسر خوب نباشه، همسر خوب باشه قناعت نباشه، هر کدوم از اینا نباشه نقصه. لذا فرمود اگر کسی این دوتا رو داشت بداند خدا بهش لطف کرده، خیر و نیکی به روی او گشوده. یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، از اینایی که خیلی نمیتونست بیاد بره و خلاصه حد اکثر یه ملاقات دو ملاقات، چون همه که تو مدینه نبودن همیشه خدمت پیغمبر باشن، بعضی هم از راه های دور می آمدن یه بار خدمت پیغمبر می رسیدن و می رفت. ایش هم از راه دور اومده بود. ابو ایوب انصاری میگه ما خدمت رسول خدا نشسته بودیم، ایشون وارد شد و سلام کرد و عرض کرد یا رسول الله من از راه دور میام، اذنی منو موعظه کنید اما با دو تا شرط، یکی کوتاه باشه، موعظه طولانی از ذهن من میره، من انقدر کشش ندارم، کوتاه باشه، و دوم کامل باشه، چون من دیگه نمیدونم فردا بیام بقیهشو بگیرم، هرچی همینه من بر میگردم مسافرم. رسول خدا در این روایت دارد سه تا نصیحت بهش کرد که یکیش مربوط به عبادت، یکیش مربوط به روابط و سخن گفتن، یکیش مربوط به همین مسائل مالی و اقتصادی است. حضرت فرمودن سل صلات مودع، اولین سفارشم که همه ی حرفا توش جمعه اینه، نماز که میخونی فکر کن نماز آخرته. وقتی آدم فکر کنه نماز آخرشه خب حواسش رو جمع میکنه دیگه، هی میگن چه کنیم حضور قلب داشته باشیم، همین یک کلمه حضور قلب میاره. نماز که میخونی فکر کن نماز آخرته، یعنی بعد از این دیگه زنده نیست. خب وقتی آدم فکر کنه آخرین نمازشه حواسش رو بیشتر جمع میکنه، کسی فکر کنه این آخرین شامشه که میخوره، این آخرین روز زندگیشه، یه خورده بیشتر دقت میکنه. این یک. دو، فرمودن لا تحدث به حدیث تعتذر منه غدا، هیچ وقت حرفی نزن که فرداش باید عذرخواهی کنی، بگی من نبودم، یا منکر بشی یا عذرخواهی کنی، هیچ وقت چیزی نگو، ننویس. شما الان روزنامه رو ببینید، امروز مطلب چاپ میکنه فردا میگه دروغه، باید حواس جمع باشه چیزی گفته نشه که فردا مجبورش رو تکذیبش کنی.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت. Thank you.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
پروان را بر سر